به یکی یا هر دو سوال میتونید پاسخ بدید. آقای دکتر فریدون گل‌افرا کارشناس و مهمان حاضر در استودیو هستند تا به سوالات شما پاسخ بدند. سامانه پیام کوتاه 30036 37، تلفن 22 65 25 25. نوبتی هم که باشه نوبت شما دوستان عزیز و سوالاتی هست که مطرح کردید. آقای دکتر به شما سلام کردند. آقای علی از شاهرود گفتن که از آقای دکتر بپرسید برای از بین بردن کرم سفید حلقوی شکل موجود در خاک پای درخت زردالو باید چه روشی رو در کار بگیریم در ضمن بعضی از کشاورزان آهک پای درخت میریزن، آیا این کار درستیه؟
ببینید به طور کلی آهک زمین رو آلکالی میکنه و بعد که آلکالی شد ریشه قدرت جذب مواد غذایی رو پیدا نمیکنه. ریشه همیشه در فضای بین 6 تا 7.5 میتونه غذا رو جذب کنه و بسیاری از خاک‌های ما هم آلکالی شدند. برای همین هم هست که در داروخانه ها شما وقتی بری این 10 اخیر میبینید که دکتران نسخه می‌نویسن برو منیزیم بخر، کلسیم بخر، آهن بخر، فلان. چرا؟ برای اینکه تو غذاها دیگه نیست، تو اسفناج دیگه اینقدر آهن ندارید. بنابراین حتما هر چی میخواین در باغداری یا زراعت بکارید خاک رو بدین تجزیه و ببینید شما کجای کار هستید. خاکتون اسیدیه، آلکالیه یا خنثاست؟ خنثا بهترین فرصت رو برای خاک مرغوب و تولید اقتصادی ایجاد میکنه.
پس الان خاکشون رو بدن آزمایش کنن.
خاکشون بدن آزمایش کنن و اون کرم هم بدن. ببینید همه موجودات خاک موزر نیستن. مثلا نماتود میگم بریم به جنگش، در صورتی که نماتود میتونه خوبم باشه. وقتی شما کودشی میای زیاد میدی به خاک، نماتود غلیان میکنه، حمله میکنه به موجودات بغلش، بعد میره سراغ ریشه، ریشه رو میخوره، بعد شما نماتود رو میگین آفته. در صورتی که نماتود یک سیمبیوز یعنی همزیستی مسالمت‌آمیز با میکروارگانیسم‌های خاک داره و ما هنرمون اینی که این همزیستی مسالمت‌آمیز رو در خاک وجود بیاریم. من همیشه میگم در آخرت یه موجودات زنده ما رو محاکمه خواهند کرد، ما کشاورزا رو. چرا؟ برای اینکه با کود شیمیایی اونا رو میکشیم.
بله.
خب اونا اینکه طلبکار میشن دیگه.
ندونسته. خب تلفن داریم، تلفن رو بشنویم.
3000 متر گلخونه دارم، 2500 متر در شهریار. و الان ما چه بکاریم که اقتصادی باشه با توجه به موضوعات جدید و موارد جدید و کمبود آب و خلاصه مسائل و مشکلاتی که میدونیم از بعض و نهادها موضوعات مختلف، چه کشت بکنیم که این کشت اقتصادی باشه به درد کشورمون هم بخوره؟ گلخونه ما تازه آماده شده.
متشکرم از تماس تلفنی شما آقای دکتر. راهنماییشون میکنید؟
ببینید شما توجه داشته باشید که چه کشت بکنید. سوالتون خوبه. با توجه به اینکه حمل و نقل خیلی گرون شده، شما باید محصولتون رو حد اکثر در 50 کیلومتری فضای گلخونه خودتون حملش بکنید، مگر نمیتونید؟ الان من یه سفارش دادم یک محصولی رو از اینجا ببرم به کلاردشت، میگه 1.5 میلیون تومان میگیرم میبرم. من حساب کردم 2 تا 4 تا کردم، دیدم این اصلا میخوره حمل و نقل اینو. بنابراین شما باید یه محصولی تولید بکنید در اون شاه 50 کیلومتری مورد مصرف باشه. این یک. دو، حتما برید ببینید که در اون شاه 50 کیلومتری شما چی مورد استفاده قرار میگیره. آیا کارخونه داروهای گیاهی وجود داره؟ آیا صنایع غذایی وجود داره؟ تازه خوری چقدر مصرف داره. شما اگر میخواید یه چیز محصول مثلا ممکنه برید یه جایی به شما بابونه سفارش بدن، نعنا فلفلی سفارش بدن، بعد یا آنگوزه سفارش بدن، یا موسیر سفارش بدن. اینا همه الان اون فهرستی است که در صنعت غذا و در کارخانه‌های داروهای گیاهی مورد مصرف قرار میگیره. اگر خدای نکرده شما یه چیزی تولید بکنید که مشتریش پاش نشسته باشه، همون چیزی که خدمتتون عرض کردم، یعنی شما ضایعاتتون میره بالا، خواب سرمایه‌تون میره بالا، دلنگرانیتون میره بالا. من به همین بسنده میکنم فعلا.
پس شما برادر عزیز با توجه به فرمایش آقای دکتر گلفرا، ابتدا بازارها رو تا شعاع 50 کیلومتری گلخونه‌تون رصد کنید. اول تشریف برید بازاریابی بکنید، ببینید که تا 50 کیلومتری شعاع گلخونه شما چه محصولی بازارش وجود داره، بعد اقدام بکنید. دوباره بریم سراغ یک پیامک. ایشون گفتن که آقای دکتر خیلی خوش آمدید، عرض سلام دارم خدمت شما و اینکه درخت انگوری که برگ‌های اون خورده میشه و سوراخ‌هایی در اون ایجاد میشه چه اقداماتی باید روش انجام بدیم که این اتفاق نیفته و برگ سالم باشه. صفایی از تهران.
ببینید، ما در کاشت و داشت و برداشت هر محصولی تنش‌هایی رو داریم. تنش سرما داریم، تنش گرما داریم، تنش نور داریم. اگه شما نور زیادم حتی به یک محصول بتابه، اونو برگاشو زدمه میزنه دیگه. بنابراین باید همیشه فکر کنید دیگه محصولی که میکارید، بگذاریم حالا در تجارتش کسب و کارش،
بله،
باید مواظب باشید ببینید که آیا این لطمه فیزیکی بوده، شیمیایی بوده، یا آفته که این کار کرده. ممکنه یک آفتی در خاک شما وجود داشته باشه، بعد به برگتون لطمه میزنه. این کنار کمبودها رو چیکار میکنید؟ پس بنابراین آزمایش خاک رو اول بدید، همیشه ببینید خاکتون از نظر مواد غذایی که اون گیاه نیاز داره تامینه. اگر تامین نیست و به موقع خاکتون آزمایش ندید، دیگه ول کنید، کود به خاک بدید، بیاید روش اسپری به چیزو انجام بدید، به برگو انجام بدید و اون موادی که مثل بر، منیزیم، پتاس و غیره هست به برگ بدید، برگ این رو جذب کنه و ببره به سایر اندام گیاه و این محصولتون نجات پیدا میکنه. در غیر این صورت شما دوچار یک گردش واقعا سردرگم میشید در این که چرا محصولتون این مثل بچه آدم میمونه مریض میشه. ماها که ما کشاورزان وقتی که یه درخت ما مریض میشه یا یه جوری زرد میشه یا پژمرده میشه، نگران میشیم. اونه میگن عشق. شما باید حتما این تمهیدات رو قبل از کاشت و داشت و برداشت انجام بدید.
دوستان، کشاورزی اونقدر هم که به نظر میرسه کار ساده ای نیست. این علم کشاورزیه، این صنعت کشاورزیه. همه اونهایی که علاقه مند هستن به یه مقدار هم در این زمینه مطالعه، تحقیق و پژوهش داشته باشید. از کلاسایی که جاده کشاورزی هم
و مهارت آموزی بکنن.
بله دقیقا، مهارت آموزی بکنن، از کلاس هم استفاده کنین. تلفن داریم، بشنویم.
لطف بفرمایید از کارشناس محترم دان نحوه مبارزه با کرم گلوگاه انار را توضیح بفرمان. چه موقع و از چه سمی استفاده شود و آیا به جز مبارزه با سهم نحوه مبارزه دیگری وجود دارد؟ مثلا با مته یا گوش پاکن قسمت پرچمای داخل گلوگاه را تمیز کنیم. اگر این کار درست است، چه موقع این عمل مکانیکی را انجام دهیم؟ به عبارتی اندازه انار باید چقدر باشه که این کار انجام بدیم؟ ممنون و متشکرم. فرهمند هستم از کرج.
سپاسگزارم آقای فرهمند از کرج. آقای دکتر،
قسمتی از نگرانیتون رو خودتون پاسخ دادید. اگر بتونید هم مکانیکی مبارزه بکنید با همون روش که خودشون ذکر کردن، اخیراً هم یک باغدار انار در ساوه روشی رو پیدا کرده که کرم گلوگاه انار رو برطرف بکنه، چون این باعث میشه انار مرغوب ما که تو دنیا واقعا بی‌نظیره قابل صدور نباشه. کرم گلوگاه یک بیماری آفت واقعا خطرناک برای اناره و من اعتقاد دارم هم به وسیله همون تمیز کردن اون گلوگاه انار اقدام بکنید، تا اونجایی که ممکنه از سموم شیمیایی بپرهیزید و اولین ادارهی که شما نزدیک به شماست تشریف ببرید. یه تحقیقاتی در بذرالنهال، سازمان توسعه بذرالنهال انجام شده که اونا میدونن که روش جدیدی که مبارزه با کرم گلوگاه اناره است چیه و از اونها بپرسید، چون بالاخره با هزینه های زیاد اینها نتیجه گیری میشه، بپرسید بعد اونا به شما روششو به شما میگن. زمین این که همیشه یه اناره ببرید تو اون قسمت اداره کشاورزی و نشون بدید، اونا یه کارشناس دارن که بعضی موقع بعضی آفتها با کرم گلوگاه اشتباه هم میشه. به نظر من این اینی که انسان سردرد میده میگیره پل پزشک میره میگه آقا نفس تنگی میکنم که خدای نکده کرونا نباشه، گیاهان هم همینطوری هم دیگه، باید بهشون اینطوری رسیدگی کنیم.
بسیار خب، باز هم تلفن داری.
خواستم ببینم حالا تو کشاورزی سبک یا سنگین، باغداری، هرچی، ما محصولاتمون هم میتونیم یه سال بیمه کنیم یا نه؟ و اینکه نسبت هکتارش چقدر هزینه‌شه، نسبت میوه‌ش چقدر هزینه بیمه‌شه؟ اینکه یه چیزی راجع به این مسائل توضیح بدن که اون ترسی که داریم از اینکه یه وقت امسال خب یه سرمایه زد محصولاتو، خب ببینم که اون نگرانیمون هم حل بشه.
خب حالا این قسمت آخرش گفت سرمازده، ببینید من اعتقاد دارم که اگر یک نفر 4 هکتار باغ داره باید فکر کنه که همون تنشی که خدمتون عرض کردم
فرمودید،
تنش سرما، تنش باد، تنش گرما، اینا همه صدمه میزنه، تنش نور. بعضیا این فکر به سرشون نزده که باید دور تا دور باغشون رو درخت بکارن و اجازه ندن هر بادی بیاد صدمه بزنه و نور زیادی هم حتی تابیده بشه، نورم باید متعادل باشه. برای مبارزه با سرما در گذشته می اومدن لاستیکا رو دود میکردن، دود یک فضایی رو بالای باغ میگرفت و جلوی ورود این سرما رو میگرفت. بعد بعضیا اومدن با فواره این کارو کردن، دانه های ریز بارون رو بالای باغ زدن که سرما رو بگیره، جذب آب بشه و سرما نیاد. ولی اخیرا اومدن برج های رو بنا کردن به ارتفاع 4 متر و این رو با نرم افزار مجهزش کردن و بلا فاصله وقتی که سرما بخواد بیاد هواشناسی هم خبر بده اون اتوماتیک به حرکت در میاد، باد میزنه و میچرخه و فضای اونجا رو حفظ میکنه. حالا این چند درصده؟ 10% قیمت اون میوه هایی که تو اون باغ هست هزینه این میشه. حالا امسال جلوشی بگیری، سال بعد چی، سال بعد چی؟ در مازندران و قسمت شمال هر 10 سال یه بار زیر صفر میره، که من برای اولین بار که میوه کیوی رو از نیوزلند آوردم ایران و اونو کاشتیم، الان اون باغ اولین باغ الان در تونکابون موجوده.
شما آوردین ایران؟
بله.
جالبه،
من زمانی که فاو، جنگ فاو بود، من رفته بودم در هم نزدیکی ها بودم و از اونجا پرواز کردم به نیوزلند. میدونستم کیویه، کیوی هم یه دونه حیوان پرنده کوچولوه، اسمش اومده روی کیوی. تا اونو دیدم یاد مازندران افتادم و اومدم این باغ احداث کردم و همه رفتن به طرف اون. چرا؟ برای اینکه میوه مرکبات رو سرما میزنه همیشه، چیزای دیگر هم سرما میزنه، ولی کیوی تا 17 درجه زیر صفر دوام داره و الان 500,000 تن کیوی در خطه شمال تولید میشه و همش بیشترش هم صادر میشه و خیلی هم خواهان داره. بنابراین حتما تمهیدات فناوری رو نه تنها ایشون، کسانی که بعدا هم تلفن میکنن، همیشه پیش بینی بکنید، جلوی سرما رو بگیرید. حالا من روش های دیگرم میدونم ولی چون میخوام کسان دیگه هم تلفن بکنن جوابشون جواب بدیم، به اینو کوتاه جواب.
خیلی ممنونم از شما. با این حساب اسم شما هم در تاریخ ثبت خواهد شد، مثل بزرگواری که نال چای رو به ایران آوردن. خب در حالی که ساعت 22:45 دقیقه است، پرانتز باز.
موفقیت همیشه قدم برداشتن تو راهی که بقیه رفتن نیست. گاهی لازمه یه پرانتز مخصوص خودتون باز کنید. پرانتز باز.
سلام، من سعید وفایی هستم. کمک میکنم آدم ها زندگی و کسب و کار بهتری داشته باشن. میخوام باهاتون درباره هدف گذاری صحبت کنم. نمیدونم جز معدود افرادی هستید که همه سالهاشون رو با تعیین هدف شروع میکنن یا نه. فقط اینو بهتون بگم، در دنیای امروز اگر اهداف مشخص و شفافی نداشته باشید، روزهای ارزشمند عمرتون به سرعت برق و باد میان و میرن بدون اینکه کیفیت زندگیتون نسبت به قبل بهتر شده باشه. و خبر بد اینه که بدون هدف گذاری شاید هر سال وضعیتی بدتر از سال قبل داشته باشید. تحقیقات مختلفی در جهان روی زندگی افراد انجام شده و همشون تایید میکنن کسانی که هدفهای شفاف و مکتوب دارن پیشرفتهای بیشتری رو هم تجربه میکنن. و باز هم آمار نشون میده کمتر از 5% مردم دنیا هدفهای نوشته شده دارن. همین الان که باهاتون صحبت میکنم میتونم خیلی واضح اهدافی که برای امسال یادداشت کردم و میخوام بهشون برسم رو از روی کاغذ براتون بخونم. از زمانی که با این موضوع آشنا شدم، یعنی حدود 23 سال پیش، همیشه این کار رو انجام دادم. و بعضی وقتا که اهداف سالهای پیش رو مرور میکنم، خودم شگفت زده میشم که چه قدرتی پشت این مکتوب کردن اهداف نهفته است که باعث تجلی اونها میشه. توصیه‌ای که براتون دارم اینه که خیلی زود کاغذ و قلم بردارید و هر چی دلتون میخواد داشته باشید و به هر جایی که دلتون میخواد برسید رو بدون توجه به محدودیت‌های امروزتون بنویسید. اشکالی نداره اگه امروز نمیدونید چطور بهش برسید یا حتی فکر میکنید نمیشه رویاتون رو زندگی کنید. قدم اول اینه که فقط و فقط بنویسید. حتی برای شروع اهمیتی نداره با چه ساختار کلماتی بنویسید. بهتون قول میدم توی برنامه‌های بعدی باز هم روش‌هایی رو آموزش بدم که باهاش بتونید هدف‌گذاری دقیق‌تری داشته باشید و امسال رو به بهترین سال زندگیتون تبدیل کنید. شاد باشید.
اینجا شب آفتابیه. سامانه پیام کوتاه 30036 37، تلفن 22 65 25 25.
سعید جمشیدیان هم از کرج برای گزینه سوم آقای دکتر. به نظر من آگاهی داشتن از نیاز بازاره، چون ریسک کردنم بالاخره شرایط خودشو میخواد، مثل اینکه به اصطلاح اخبار گوش بدی، حتی وضعیت آب و هوایی، همه اینا رو باید بدونی. و اینکه نیاز بازار چیه، مثل همین پیازایی که امسال انقدر کاشتن و رو دستشون موند، اینا مدیریت نکردنه، بازار رو نشناختنه. گزینه سوم اینه به نظر من.
عامل سوم به نظر من دانش به تمام معنی کشاورزی و برنامه ریزی. کیانی از قزوین هستم.
آقای جمشیدیان و آقای کیانی خیلی ممنونم از تماس تلفنی شما. دوستان عزیزم از شما پرسیدیم که سه عامل که میتونه باعث یک زراعت سودآور بشه چیست؟ آیه دکتر به آب و خاک اشاره کردن، عامل سوم رو قرار شد که شما بفرمایید و دومین سوال که به نظر شما در شرایط فعلی پرسودترین کار در زمینه کشاورزی چیست؟ میتونید به هر دو سوال پاسخ بدید یا اگر تمایل دارید فقط به یک سوال پاسخ بدید. سامانه پیام کوتاه 30,36,37 در اختیار شماست. اما قشنگتر اینه که تماس تلفنی داشته باشید مثل این دو بزرگوار و اجازه بدید که ما هم صدای شما رو بشنویم. تلفن 22-65-25-25 هم در اختیار شماست. می‌پردازیم به ادامه بحثمون با شما دوستان گرامی در زمینه کارآفرینی در حوزه کشاورزی با آقای دکتر فریدون گل‌افرا، کارشناس کشاورزی که در استودیو حضور دارن. چون تعداد پیامک‌ها بیشمار هست و زیاده، اجازه بدید که در این برنامه تعاملی و مخاطب محور سوالات شما رو بیشتر مطرح کنیم. خب آقای سرمدی از اصفهان گفتن که درختان بادام من آقای دکتر گل‌افرا 15 ساله هستند. در مرداد همه برگ ها می ریزند و دوباره در مهر برگ می دهند. لطفا راهنمایی بفرمایید.
خب باز بر می گردیم به اون تنش هایی که گفتیم. بادام یک درختی است که آب زیاد نمی خواد و جون سخت هم هست. شما اولین کاری که می کنید اینی که بیاد دور درخت رو یه دایره‌ای بشکافید و یا دور درخت رو بشکافید یا اینور اونور درخت دوتا کانال بکشید و خاکش رو بررسی بکنید چیه. اگر بتونید کودهای ارگانیک رو تو این کانالا بریزید و آب رو هم همونجا بریزید، این ریشه ها، من نمیدونم ریشهشون به کجا رفته، به کجا برخورد کرده که خوششون نیومده، این ریشه های مویی، ریشه های کوچیک به طرف این کانال ها جذب بشن. یعنی شما یه محیطی ایجاد میکنید که مهاجرت میکنن ریشه ها از جای بد به جای خوب. اسم خوبه میذاریم جای کنترل شده.
بله.
چرا؟ برای اینکه روزی که شما رفتید این رو نهال کاشتید، نرفتید ببینید اون زیر چه خبره. بعد حالا این ماله این قسمت، ولی ببینید آیا شما اونجا تنش گرما، سرما و باد هم اثرگذاره به اون. حالا برای اینکه نجات بدید اون رو، بیایید موقعی که برگا قشنگ رو اومدن و رشد کردن، بیاید یک اسپری اسید فولیک بزید به برگا. اسید فولیک دانه‌ای خیلی ریزه، به برگ بدین جذب میشه. ببینید آیا بازم میریزن؟ اگه نریختند، یه صلوات برای این اعضای این گروه شب آفتابی بفرستن. اگه ریختن باز تماس بگیرم، ما شاید یک راه حل جدیدی یا راه حل دیگه واسه شون بدیم
انشالله. خب باز تلفن داریم بشنویم.
زمینی دارم 500 متره از به خدمت شما، تا سایه درخت گردو داره. من میخواستم ببینم چی میتونم اونجا کش بکنم که بالاخره برداشتی بکنم، یه سودی بکنم. زمین استان آذربایجان شرقی، شهر مراغه. معمولا گندم و بعد خشکباره، طرفای ما بیشتر خشکباره. اونجا من میخواستم ببینم چون سایه است، سایهش هم درخت گردوه بیشتر.
متشکرم از تماس تلفنی شما از مراغه. آقای دکتر چه کنند؟
من عقیده دارم که شما بین درخت، اولا هر درختی یه فاصله با درخت دیگه تعریف شده واسش، 4 متر دیگه نباید کمتر باشه. دوم اینی که میخوان فواصل بین ردیف درخت ها چیزی بکنن، اینطور که شنیدم. یه چیزی بکنید که ارزش افزوده خوب داشته باشه، گیاهان دارویی بکنید.
سایه است منظورشون، این
که سایه است. خیلی از گیاهان دارویی سایه دوستند. اینطوری نیست که هر جای سایه باشه، بالاخره این آفتاب هم داره میچرخه.
توی اون منطقه چی بکارن بهتر هست؟
برن ببینن که باز کی چی میخواد بخرن. ببینید این
تا شوهای 50 کیلومتری خودشون رو بازاریابی کنن.
بعدم ببینید شما فکر کنید چند تا عطاری تو ایران وجود داره؟
واقعا نمیدونم.
خیلی 100,000 تا.
خب
یادم بیشتر. این عطاری ها از کجا میارن؟ این همه گیاهان دارویی رو از کجا میارن؟ اینها یه واسطه هایی دارن، این واسطه ها یا آدم های عجیب غریبی هستن، یعنی شکل گرفتن.
یعنی واردات
ببینید در کشاورزی خیلی گروه ها شکل گرفتن،
بله.
خودجوش هم شکل گرفتن که من حالا اینجا جاش نیست واسه تون بگم چه گروه هایی وجود دارن.
از کجا تمیم شمایی دکتر؟
اینا این گروه ها میرن از مراتع گیاهان دارویی رو میکنن. مراتع یعنی چی؟ یعنی غذای گوسفندا. چرا؟ ما چرا تجاوز میکنیم به غذای گوسفندا؟ خب حالا بعضی هم چقدر کشت گیاهان دارویی در مملکت داریم؟ هنوز پا نگرفته.
اونایی که خودرو هستن رو اینها میرن برداشت میکنن میارن به بازار میفروشن و بازار تامین میشه با همین؟
خب میان اون واسطه ها بلدن، یه گروه های رو میفرسن در مراتع اونا رو میکنن و کندنشون هم طوری هست که این بلدم نیستم چطوری بکنم.
تخریب میکنن.
تخریب میشه. باید جلوشو گرفت. و اینها عطاری ها وقتی بریم میبینیم میکنیم از کجا آوردی، میگه حسن علی برای من آورده.
پس شما توصیه میکنید که یکی از روش های پرسود در زمینه کشاورزی مبادرت به تولید و کشت محصولات یا گیاهان دارویی هست. بله،
گیاهان دارویی که قبلا مشتریشو پیدا کرده باشن. هر چیزی که شما بکاری، من یه زمینی داشتم خود من کار تحقیقاتی میکنم تو چند منطقه در شمال، خودرو مثلا گیاهان دارویی سبز میشه، ولیک مثلا اونجا وجود داره، چی داره، ولی خریدارش کسی نیست که. مگه اینکه الان من خودم دارم تحقیق میکنم اینو برداشت بکنم، اینو چیکار بکنم. چند جور رفتم آزمایش کردم. اول اومدم مربا کردم، دیدم زود خراب شد، کمپوت کردم خراب شد، بعد اومدم کنسانترش کردم، یعنی متمرکزش کردم، خودم لواشک درست کردم بعضی چیزا رو، دیدم نه خراب نشد. اون موقع تازه باید مشتریشو پیدا کنم کی چنین لواشکی درست میکنه.
بله.
یکی رفت بالاخره تو همیشه با آفتابیش توصیه کرده بودیم، رفت یه چیز رو تولید کرد، گفت آقا فروش نمیره. گفتم برو تو بستش بنیز، به شرافتم قسم که این محصول کاملا سالمه. بعد قشنگ رفت فروخت.
تبلیغ جالبی بود.
آره به شرافتم قسم که این محصول سالمه. اینه میگن برند. اگه شما بتونی یه محصول سالم، خوشمزه و عاری از هر نوع آلودگی شما تولید بکنی، این یواش یواش اسمتون نشه برند. یعنی یه پولی میگیرید شما بابت خود اون، یه پولی هم میگیرید بابت برندتون. برای همین کوکاکولا هزاران برابر چیز قیمت داره، خود شیشه و محصولش قیمت داره، پول برندشو میگیره دیگه.
بله.
درسته؟
درسته.
پس برندسازی یکی از کارهایی که باید انجام بدیم. کاش اینم به عنوان سوال مطرح میکردیم، حالا یه بار دیگه میتونیم این را استفاده کنیم. برندسازی خودش یک عامل حلقه گم شده از این زنجیره است.
درسته. چقدر هم صحبت کردین در مورد برندسازی. خب از خوزستان پیامک ارسال کردن آیه دکتر گلفرا، گفتن که شرکت تعاونی 40,000 هکتاری جوفیر خوزستان داره آب از کارون و 5,000 زمین زهکشی و شیرین شده است و بقیه شور و تصدیح شده و نزدیک بازارچه مرزی هم هستیم. ما راهنمایی کنید که چطور باید اینو مدیریت کنیم.
از آب کارون برداشت میکنن؟
یک دقیقه فرصت داریم. بله.
ببینید آب کارون بدید آزمایشش کنن، چون آب کارون رو خیلی ها دارن تجاوزش میکنن. خیال میکنید نیشیکر هفت‌تپه اینا با آب کارون چیکار میکنن؟ تمام آلودش کردن به نیترات. یه سری اومده بودن محصولات ارگانیک تولید کرده بودن، بعد اومده بودن آزمایشگاه اینو آزمایش دادن، دیدن همه کارشون درست بوده برای ارگانیک، ولی یه جاش میلنگیده این ارگانیک نبوده. من گفتم آب از کجا میارید؟ اینا گفتن از کارون میگیریم. گفتم بدین تجزیه. تجزیه که دادن پر نیتراته. حالا چطوری این نیترات رفته تو کارون؟ باید رفتین این کشت و صنعت که کنار کارون کار میکنه. شما نیشکر هفته پس من اعلام میکنم اینجا.
بله.
ما محیط زیست خودمونه که آب کارون به این بزرگی رو آلوده میکنیم. خب این بنده خودم الان برای همین شکفه میکنه.
ممنونم از شما. خب آقای شکری حتما روی این موضوع توجه و تمرکز داشته باشید و آب رو بفرستید برای آزمایش. اینجا شب آفتابیه، داریم نزدیک میشیم به ساعت 23 و مرور چند خبر اقتصادی در همراهی با کارشناس خبریم.
Oh.
ساعت 23 اینجا تهران، شبکه رادیوی اقتصاد و این هم شب آفتابیه.